سلام، نوه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. خوش آمدید. یک مقام افغان از احتمال اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان ظرف 2 هفته آینده خبر می دهد. مقام های افغان، پاکستان و امریکا در پایان نشست قلب آسیا اعلام کردند که روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان به توافق رسیدند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهیم گفت و برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. اما پیش از همه خبرهای مهم را داریم. با احمد هنایش باشید.
قرار است گفتگوهای صلح افغانستان ظرف 2 هفته آینده از سر گرفته شود. لوید ریسیز پاکستان بر رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که در بخش شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با افغانستان، اجرای عملیات ها و پروسه صلح افغانستان کاملا همکاری می کند. رئیس امنیت ملی افغانستان با اشاره به استقبال گرم مقام های پاکستانی از رئیس جمهور افغانستان در مورد نیت مقام های پاکستانی شک و تردید نشان داده است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که ایالات متحده آمریکا امید دارد که حاضر است با ارسال تانک ها، هلیکوپترها و عساکر بیشتر به عراق در جنگ علیه داعش در این کشور کمک کند. تفصیل اخبار. قرار است گفتگوهای صلح افغانستان ظرف 2 هفته آینده از سر گرفته شود. این را یک منبع در سفارت افغانستان در اسلام آباد به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است. این منبع که نخواستن نامش افشا شود، در این باره جزئیات بیشتر نداده است. مقام‌های افغان، پاکستان و آمریکا در پایان نشست قلب آسیا اعلام کردند که روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان به توافق رسیدند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان دیروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان در یک نشست خبری گفت که شاید این پروسه به زودی آغاز شود. لوید ریسیز پاکستان بر رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که در بخش شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با افغانستان، اجرای عملیات ها و پروسه صلح افغانستان کاملا همکاری می کند. رئیس جمهور غنی و راحل شریف ناوقت دیروز با هم در پاکستان دیدار کردند. اردوی پاکستان با پخش یک اعلامیه گفته است که راحل شریف تعهدات کشورش را در مورد تقویه پروسه صلح افغانستان و ایجاد ثبات در این کشور با رئیس جمهور اشرف غنی ابراز کرده است. رئیس امنیت ملی افغانستان با اشاره به استقبال گرم مقام‌های پاکستان از رئیس جمهور افغانستان در مورد نیت مقام‌های پاکستانی شک و تردید نشان داده است. رحمت الله نبیل که هیئت افغانی به ریاست رئیس جمهور غنی را در سفر به پاکستان همراهی می‌کرد، در صفحه فیسبوک خود نوشته است: همان لحظه‌ای که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در کنفرانس یک بار دیگر اعلام کرد که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است، هموطنان بی‌گناه ما در نزدیکی میدان هوایی قندهار، ولسوالی خانشین هلمند، تخار و بدخشان به شهادت می‌رسیدند و این معادل رنگ سرخ همان قالینی است که ما بالایش قدم گذاشتیم. آقای نبیل در ادامه نوشته است که ما با هر فیر 21 توپ هوایی آنقدر هراسیدیم و یا هم ذوق زده شدیم که قبول کردیم که ما تا حالا 40 حمله یا عملیات بر ضد دشمنان پاکستان انجام دادیم و به زودی جهت اطمینان خاطر دوستان 60 ساله خود عملیات وسیع علیه ملا فضل الله آغاز می نماییم. نوشته آقای قبیل ملا فضل الله به نوشته آقای نبیل، ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی از ماها و سالها در پاکستان و مهمانخانه های ISI به سر میبرد و جز پروژه های ISI است. رئیس امنیت ملی افغانستان همچنان پرسیده که چرا تاریخ 5000 ساله افغانستان در برابر تاریخ 60 ساله پاکستان به زانو در آمده است؟ مقام های پاکستان به شمول صدر اعظم آن کشور هنگام سخنرانی در نشست قلب آسیا در اسلام آباد تعهد کردند که در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری گسترده می کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای های افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده اظهار می دارد که حاضر است با ارسال تانک ها، هلیکوپتر ها و عساکر بیشتر به عراق در جنگ علیه داعش در این کشور کمک کند. در این مورد وزیر دفاع آمریکا اشتن کارتر دیروز چهارشنبه در کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا گفت: او میگوید ایالات متحده حاضر است تجهیزات مهم و بی همتا را به اردوی عراق بدهد تا کار را به پایان برسانند، از جمله هلیکوپترهای هجومی و مشاورین همراه با آن، البته به شرطی که شرایط مهیا باشد و صدر اعظم عراق حیدر العبادی خواسته باشد. وزیر دفاع آمریکا افزود امیدوار است که کشورهای سنی عرب منطقه خلیج در جنگ علیه گروه داعش مسئولیت بیشتر را به عهده بگیرند. او همچنان از روسیه خواست که با جبهه درست جنگ همراه شود. ترکیه حملات بیشتر هوایی را بر شورشیان کرد در شمال عراق انجام داده است. اردوی ترکیه دیروز خبر داد که در حملات شبانه اهداف حزب کارگری کردستان در 4 منطقه از بین برده شدند. یک سخنگوی حزب کارگری کردستان PKK اظهار داشت حملات بر 3 قریه انجام شده و هیچ عضو این گروه کشته نشده است. بعد از برهم خوردن آتش بس 2 ساله بین حکومت ترکیه و این گروه شورشی در ماه جولای، ترکیه مواضع حزب کارگری کردستان را در جنوب شرق این کشور و شمال عراق پیهم بمباردمان میکند. در این مدت حزب کارگری کردستان ده ها پلیس و عسکر ترکیه را به قتل رسانده است. دیروز یک پلیس خونسا کننده بم در ایالات دیار بکر در جنوب شرق این کشور با تفنگ دورزن هدف قرار گرفته و کشته شد. از 8 روز به این سو در دیار بکر قیودات گردش وضع شده است. ترکیه روسیه را متهم میسازد که در شمال سوریه قتل عام نژادی را شروع کرده است. صدر اعظم ترکیه احمد داوود اوغلو دیروز چهارشنبه گفت که روسیه با بمباردمان پیهم خود ترکمنها و اهالی سنی ایالات شمالی لازقیه را به ترکیه و ترک خانه هایشان مجبور می سازد تا یک محل امن را برای رژیم بشار الاسد در اینجا تشکیل بدهد و از قرارگاه روسیه محافظت کند. داوود اوغلو افزود روسیه با حملات گروه علیه گروه های میانه رو اپوزیسیون رژیم سوریه در حقیقت با گروه داعش کمک میکند. قوای نظامی ترکیه در 24 نوامبر یک طیاره جت جنگی روسیه را در سرحدات سوریه سرنگون کرد که این عمل تشنج را بین مسکو و انقره دامن زد. ترکیه میگوید که این طیاره به حریم هوایی آن داخل شده بود، اما روسیه این ادعا را رد میکند. و خبر آخرین که مقامات ایران میگویند که تعداد تلفات مرض انفلوزای خوکی در جنوب شرق ایران بیشتر شده و این مرض در مناطق دیگر این کشور نیز سرایت کرده است. معاون وزارت صحت ایران علی اکبر سیار در یک اعلامیه تلویزیونی گفته است که شیوع این مرض 35 نفر را کشته و احتمال دارد که به ولایات غربی کرمانشاه و آذربایجان شرقی هم سرایت کرده باشد. قبل از این سیار گفته بود که در ولایت کرمان 28 نفر، در ولایت همجوار سیستان بلوچستان که به سرحدات افغانستان نزدیک می باشد 5 نفر در نتیجه این مرض جان دادند. اما یک عضو پارلمان ایران از کرمان محمد مهدی زاهدی دیروز اظهار داشت که در این دو ولایت 40 نفر به خاطر شیوع این مریضی جان دادند. با گفته او 750 نفر به خاطر همین مریضی در شفاخانه ها جا داده شدند. همزمان با این خبرگزاری رسمی ایران میگوید که 24 مورد این مریضی در ولایت جنوبی فارس و 4 مورد نوع آن در ولایت شمالی مازندران ثبت شده است. انفلونزای خوکی یک ویروسی است که به نام H1N1 یاد می شود. این ویروس اولین بار در سال 2009 در مکسیکو مشاهده شد و به سر تا سر جهان سرایت کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراه باشید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. گفتگوهای صلح افغانستان ظرف 2 هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. این را یک مقام افغان گفت. برگزاری نشست قلب آسیا به تامین ثبات در افغانستان چقدر کمک خواهد کرد؟
تا زمان منابع تمویل تروریسم نشانه گرفته نشد، فکر نکنم که ما بتانیم که در آینده نزدیک شاید با ثبات شدن اوضاع در افغانستان با برگزاری یک یا دو کنفرانس یا چند کنفرانس باشیم.
نشریه های غربی را مرور می کنیم. برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان داریم.
تمام نظام های سیاسی که در افغانستان شکل گرفته در هر دوره متاسفانه ما و شما شاهد نقض فاحشی از حقوق بشر بودیم.
و برنامه در امتداد لحظه ها را هم خواهید شنید.
مردم که نمید یک رقم دیسکاول جور میکد ماوینش پیاله و چینک و او چیزه را مانده قلب کدن ده بیرون میرفت.
سلام مجدد به شما. توافق روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان، یکی از نتایج برگزاری نشست دو روزه قلب آسیا در اسلام آباد پاکستان خوانده می شود. مقام های افغان، پاکستان و امریکا در پایان این نشست اعلام کردند که روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان به توافق رسیدند. اما این گفتگوها چی وقت اثر گرفته خواهد شد؟ احتمال می رود ظرف دو هفته آینده. این را یک منبع در سفارت افغانستان در اسلام آباد به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت. ساعت پیش از نسیم شفق خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به پاکستان صحبت کردم و از او خواستم تا در این باره بیشتر بگوید.
بچنان شما هم یادآوری کردین، گفتگوهای صلح در کنار مبارزه جدی پاکستان علیه تروریسم این یک موضوع اساسی بوده که دیروز میان هیئت افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و مقامات پاکستانی روی از او بحث شده. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم دیروز در کنفرانس مطبوعاتیش گفت که امیدوار است افغانستان که گفتگوهای صلح به زودی آغاز شود و منتج به چیز شود که افغانستان می خواهد و او ثبات و تأمین صلح در افغانستان است. در این حال یک منبعی که نخواست از اونام گرفته شود در سفارت افغانستان در اسلام آباد هم به رادیو آزادی گفت که این گفتگوها از ده روز میان ده روز تا دو هفته آغاز خواهد شد، اما این منبع پس ابراز شک کرد که یا نگرانی نشان داد که طالبا به چند دسته، به خصوص به دو دسته ملا رسول و ملا اختر محمد منصور انشعاب یافتند و یکی از مشکلات خود بود در برابر پروسه صلح. دیده شود که تا چی حد هم که صحبت ها منتج به این خواد شد که واقعا گفتگوهای صلح در دو هفته با توجه به نگرانی های افغانستان در سابق از سیاست پاکستان آیا واقعا آغاز خواهد شد یا نه؟
بله، و بسیار کوتاه در مورد دیدار دیروز رئیس جمهور افغانستان و لوی دلستیز پاکستان به شنونده بگوین.
خب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کنار از اینکه با صدر اعظم نواز شریف و با برخی مقامات دیگر در حاشیه کنفرانس شورای قلب آسیا دیدار داشت، ناوقت دیروز و آخرین دیدار او با راحل شریف لوی دلستیز اردوی پاکستان بود که او هم روی مسائل صلح و مبارزه با تروریسم بیشتر میچرخید و در او توافق شد که در اطلاعات استخباراتی میان دو کشور تبادل خواهد شد و همچنان به خاطر اجرای عملیات‌های هماهنگ در امتداد خط دیویدن و همچنان تجدید پروسه صلح که تا چه حد امکان داره و هر قدر که امکان داره باید این پروسه.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میداد. شنیدید که یک منبع در سفارت افغانستان در اسلام آباد به شفق گفته که گفتگوهای صلح افغانستان ظرف دو هفته آینده اثر گرفته خواهد شد. توافق روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان یکی از نتایج برگزاری نشست دو روزه قلب آسیا در اسلام آباد خوانده شده. اما سوال مطرح می شود که این نشست برای افغانستان از چی اهمیت برخوردار است؟ همین سوال را همکارم سید سمی عباس از عزیز آریانفر کارشناس افغان مطرح کرده.
از دید ما نفس برگزاری همچون نشست ها به خودی خود یک گام بلند به پیش است، به خاطر از اینکه در منطقه ما متاسفانه در گذشته توجه جدی به برگزاری نشست های منطقه‌ای نشده و اگر نشست های هم برگزار شده بسیار پروپاگاندا و غیر سیستماتیک بوده، بیشتر جنبه تشریفاتی و نمایشی و نمادین داشته تا اینکه کنفرانس باشه، به خاطر دستیابی به یک سلسله تفاهمات و سازش ها و اجماع درباره مسائل بسیار مبرمه که منطقه ما با او روبرو است. به این خاطر از دید ما نفس برگزاری کنفرانس مثبت است.
در صحبت‌های طرفین یک نوع امید برای آینده و حتی مسائل صلح افغانستان که پاکستان وعده کرده بود که می‌خواهد که دوباره پروسه صلح افغانستان احیا کنه. شما از متن این کنفرانس و یا از صحبت‌های اینا اما تو یک احساس پیدا کردین که اینا واقعا می‌خواهن عملاً به پروسه صلح افغانستان آغاز کنن؟
خدمت شما عرض کنم که در زمینه‌ام از زیاد خوشبین نیستم. گرچه من نمی‌تونم که مطلقاً بدبین هم باشم. به خاطر از اینکه یک رشته مسائل در منطقه است که واقعا همه اعضای کنفرانس که در کنفرانس اشتراک داشتند که متشکل از 14 کشور عضو و 17 کشور عامی کنفرانس و 11 سازمان بین المللی است، اینا را به نحو از آنها زیر فشار قرار میده، از جمله مسائل اقتصادی که واقعا وضع اقتصاد منطقه خیلی پیچیده و ناگوار است، به ویژه وضع اقتصاد افغانستان و پاکستان. از طرف دیگر چالش مواد مخدر یک چالش بسیار بزرگ بر تمام کشورهای منطقه به شمول پاکستان و ایران و افغانستان و آسیای میانه شده و در پالوی از او مشکل تروریسم یک مشکل بسیار بزرگ شده که به ویژه در این آخر پویایی های داعش و طالبان نگرانی های بسیار عمیق را چه در افغانستان، چه در آسیای میانه، چه در چین و چه در ایران به وجود آورده و حتی در خود پاکستان. به این خاطر یک سلسله ناگزیری های است که اشتراک کنندگان نشسته و وادار می سازد که یک مقدار از حاشیه به متن بران و روی یک رشته مسائل عمیق‌تر مذاکره کنند و گفتگو کنند و صادقانه‌تر گفتگوها را انجام بدن.
همزمان با این که کنفرانس در اسلام آباد دوام داشت و مردم یک اندازه امیدوار شده بودند برای آینده صلح افغانستان که گویا باز هم پروسه صلح آغاز میشه، طالبان بر میدان هوایی قندهار حمله کردند و همچنان گفتند که یکی از ولسوالی های ولایت هلمند سقوط کرده. شما فکر میکنید که طالبان در همچو اوقات این حملات به خاطر ازی پیش میبرند که دوباره خود مطرح کنند در اذهان مردم که در چنین کنفرانس ها اونا هم فراموش نشوند؟
ببینید بحث است که سازماندهی همچون عملیات تروریستی، ما فکر میکنم که در پشت از این دستای دیگه هم هستن، هست قدرت های خارجی و داخلی و از طرف دیگه تعابیر هم هست، ارزیابی های گوناگونی وجود داره که ممکن است پاکستان با یک بازی دوگانه از یک طرف دست صلح به طرف افغانستان دراز میکنه و از طرف دیگه با نشان دادن یک بازی سخت افزاری میخواد که یعنی یک بازی دوگانه را به نمایش بگذاره. شخصا من به این اعتقاد هستم که تا زمان منابع تمویل تروریسم نشانه گرفته نشد، ما فکر نکنم که ما بتونیم که در آینده نزدیک شاهد باثبات شدن اوضاع در افغانستان با برگزاری یک یا دو کنفرانس یا چند کنفرانس باشیم.
عزیز آریان فر کارشناس افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این گفتگو را در صفحه اینترنت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ما www.azadiradio.com.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد راه‌های را برای جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان جستجو می‌کند. تا لحظات دیگر در این باره گزارش خواهیم داشت، اما حالا از زرغونه منگل میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند. فکر میکنم مشکل فنی وجود داره و مرور بر روزنامه های غربی آماده نشر نیست. همکارم در بخش تکنیک کوشش میکنه تا این روزنامه ها را آماده نشر بسازه. بله، حالا شما میتوانید مرور بر روزنامه های جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان افغانستان و پاکستان روی آغاز دوباره مذاکرات صلح با طالبان توافق کردند. در آغاز این مقاله آمده است که رهبران افغانستان و پاکستان به روز چهارشنبه در اجلاس قلب آسیا گفتند به هدف ختم جنگ طولانی در افغانستان، این دو کشور در چند هفته آینده کار را برای از سرگیری مذاکرات با طالبان آغاز خواهند کرد. وال استریت جورنال به بیانات وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی نیز اشاره کرده که ابراز امیدواری کرده که تلاش ها در چند هفته آینده منتج به نتایج خوب برای پروسه صلح شود. در ادامه مقاله وال استریت جورنال آمده است که این معلوم نیست که آیا ملا اختر محمد منصور که با چالش ها در علقه طالبان مواجه است در موقف است که وارد مذاکرات تازه شود؟ روزنامه گاردین چاپ برتانیا نیز در شماره اخیرش به کنفرانس دو روزه قلب آسیا در اسلام آباد اشاره کرده می نویسد تلاش های جاری برای سرکوبی تندروان در پاکستان وضعیت امنیتی در افغانستان را با خطر مواجه ساخته است. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در اجلاس قلب آسیا گفت شمار زیاد از تروریستان وارد افغانستان شدند. گاردین به این بیانات رئیس جمهور غنی هم اشاره کرده که می گوید عملیات علیه تندروان در پاکستان بعد از حمله سال گذشته تندروان بر یک مکتب در پشاور که در آن 130 تن کشته شدند، چالش‌های امنیتی اضافی را در افغانستان ایجاد کرده و نیروهای خاص افغان وادار شدند که 40 عملیات نظامی را علیه تحریک طالبان پاکستان آغاز کنند. به گفته رئیس جمهور غنی، افغانستان در حال حاضر به مرکز جهادیان بین المللی مبدل شده است که در آن القاعده، داعش و تندروان از روسیه، چین، ازبکستان، تاجیکستان و شرق میانه شاملند. گاردین می نویسد پیچیدگی وضعیت امنیتی در افغانستان زمان معلوم شد که از یک سو رئیس جمهور غنی به اسلام آباد رسید و سوی دیگر مخالفین مسلح ضد دولت در قندهار در حمله بر میدان هوایی این ولایت شمار زیادی را که اکثر آنها افراد ملکی بودند کشته و زخمی ساختند. روزنامه لس آنجلس تایمز نیز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن روی حمله طالبان بر محوطه میدان هوایی قندهار تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، این حمله زمان آغاز شد که چندین حمله کننده ملبس با یونیفرم قوای افغان شام روز سه‌شنبه بر میدان هوایی قندهار هجوم بردند. این میدان به حیث قرارگاه نیروهای آمریکایی و CIA در جنوب افغانستان استفاده می شود و هم در آن قوای امنیتی افغان حضور دارند. در حالی که گزارش های زد و نقیز در مورد شمار تلفات این حادثه اراها نشده ولی گفته می شود 35 تن از کشته شدگان افراد ملکی‌اند. به نوشته لس آنجلس تایمز نیروهای امنیتی افغان شمار سربازان کشته شده در این حملات را اراها نکردند ولی طالبان در اعلامیه از کشته شدن ده ها سرباز افغان سخن گفتند. ولی به گفته لس آنجلس تایمز طالبان اغلبا در اراهای شمار کشته شدگان قوای افغان مبالغه می کنند.
نه و 22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. سازمان ملل متحد راههایی را برای جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان جستجو می کند. یک مقام این سازمان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیاز است حکومت افغانستان گامهایی را در این راستا بردارد. آرزو غیاسی گزارش دارد در این مورد.
اداره ملل متحد برای زنان میگوید روند اصلاح قوانین از نگاه جنسیت در افغانستان باید تقویت گردد. این اداره روز چهارشنبه کنفرانس یک روزه را تحت نام اصلاح قوانین مبنی بر جنسیت در افغانستان و هدف مقایسه روند اصلاح قوانین افغانستان با روند قانونگذاری سایر کشورهای اسلامی در کابل راه اندازی کرد. شروطی نماینده اداره ملل متحد برای زنان گفت که تلاش دارند تا برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان راه حل های مؤثری را دریابند.
هدف این نشست بحث روی مسائل خشونت علیه زنان است که در این کشور به وقوع می‌پیوندند. ما در این نشست قوانین کشورهای مختلف و افغانستان در رابطه با منع خشونت علیه زنان را ارزیابی می‌کنیم و در مورد راه‌های جلوگیری خشونت علیه زنان و اصلاحات ضروری بحث می‌کنیم.
این در حالی است که مسئولین وزارت زنان افغانستان می‌گویند که سومین گزارش تطبیق از قوانین منع خشونت علیه زنان که به زودی منتشر خواهد شد نشان می‌دهد که 5720 قضیه خشونت در سال 1393 در سراسر کشور به ثبت رسیده است که نشان دهنده افزایش خشونت علیه زنان در این کشور می باشد. این وزارت برای کاهش خشونت علیه زنان حمایت از روند برابری جنسیتی در قانون، تعریف درست از برابری جنسیتی از سوی رسانه ها و ایجاد فرصت های آموزشی و بلند بردن سطح آگاهی مردم را در این راستا مهم عنوان می کند. همچنان گزارش 6 ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به تازگی منتشر شده ارقام ثبت شده قضایای خشونت علیه زنان در 6 ماه اخیر در کشور را تکان دهنده نشان داده است. به اساس این گزارش در این مدت نزدیک 300 دختر زیر سن از خانه‌هایشان فرار کرده، 101 زن شکار قتل‌های ناموسی شده و 2600 قضیه خشونت علیه زنان نزد این کمیسیون ثبت گردیده است. مشارکت کمرنگ سیاسی زنان در رهبری، بی‌سوادی، عدم مجازات مجرمین خشونت علیه زنان، تداوم فرهنگ معافیت، عدم دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی و تدویر محاکم صحرایی از چالش‌های جدی در افزایش خشونت علیه زنان عنوان شده است. در این حال مسئولین وزارت عدلیه افغانستان میگویند که آنان در رابطه با رعایت برابری جنسیتی در این کشور کارهای لازم را انجام داده اند. اشرف عظیمی رئیس دیپارتمنت قانون جزای این وزارت در مورد میگوید:
وزارت عدلیه در ارتباط به رعایت برابری جنسیتی یا برنامه‌های مؤثر را در گذشته هم طرح کرده و تطبیق کرده و هدف وزارت عدلیه همواره این بوده تا مفاد کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و سایر اسناد حقوقی بین‌المللی را که مبتنی بر رعایت حقوق بشری و متضمن مسئولیت و احقاق حقوق و تأمین امتیازات و حقوق اتباع در جامعه باشد، به خصوص زن‌ها.
در این میان شهلا فرید کارشناس مسائل حقوقی، تقویت نهادهای اصلاح قوانین، تقویت ظرفیت‌های نظارت در تطبیق قوانین، ایجاد راهکارهای عملی در تعدیل قوانین و عضویت 2 زن را در کمیته قوانین در سطح شورا را برای برابری جنسیتی و کاهش خشونت علیه زنان پیشنهاد می‌کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در یک تحول مربوط به زودی برای تداوی زنان افغانی که از خشونت‌های خانوادگی رنج دیدند، یک برنامه آغاز خواهد شد. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که هدف از این برنامه آن است تا زنان رنج دیده از خشونت به دقت معالجه شوند. در این مورد گزارش داریم از نگین جهان آرا.
در حالی که انتقادها بر حکومت افغانستان مبنی بر عدم توجه به زنان خشونت دیده در حال افزایش است، اما وزارت صحت عامه میگوید در ولایات لغمان، دایکندی، پروان، پنجشیر، فراه و جوزجان برای آن عده زنان که قربانی خشونت‌های خانوادگی شده اند، برنامه اختصاصی کمک‌های صحی را آغاز می‌کند. قرارداد این برنامه میان مقامات وزارت صحت عامه، سفارت بریتانیا در افغانستان و صندوق وجهی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در کابل به امضا رسید. هزینه مالی این برنامه بر عهده سفارت بریتانیا در افغانستان است و کار عملی آن را که در اوایل سال آینده میلادی آغاز می‌شود، وزارت صحت عامه و صندوق وجهی سازمان ملل متحد بر عهده گرفتند. مارتین لانگ، معاون سفارت بریتانیا در افغانستان میگوید در آینده نیز از چنین برنامه‌های حمایت خواهند کرد.
وی میگوید ما به زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی کمک می‌کنیم. بریتانیا در حال حاضر برای آغاز این پروگرام 1.4 میلیون دلار کمک مالی کرده و در آینده نیز تلاش می‌کنیم که یک تن از حامیان این پروگرام باشیم.
این در حالی است که در گزارش 6 ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میزان خشونت علیه زنان در 6 ماه اول سال جاری نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 7% افزایش را نشان می‌دهد. در گزارش این کمیسیون گفته شده که در سال گذشته در موارد مختلف 2403 قضیه خشونت ثبت شده بود که در سال جاری این رقم به 2579 قضیه رسیده است. بر اساس گزارش این کمیسیون قتل زنان در سال گذشته به 81 تن رسیده بود، در حالی که این رقم در سال جاری به 190 تن رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آمادگی جهت آغاز این برنامه به هماهنگی صندوق وجهی سازمان ملل متحد در افغانستان اتخاذ شده است. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مشترکاً بتانیم خشونت علیه خانم‌ها در افغانستان جلوگیری کنیم. مراکز سنی را ما آماده کنیم، پرسنل ما را تربیت کنیم، یونیف پی در این قسمت ما را همکاری میکنه تا ما بتانیم تمام مراکز سنی ما را، پرسنل سنی ما را در صورتی که تو واقعا مراجعه میکنه باید آماده باشن، همکار باشن و در قسمت تداویشان توجه جدی بکنه. این پروژه دیگه در شروع سال عیسوی جدید آغاز میشه و برای یک سال دوام داره.
با وجودی که سالهاست تلاش ها برای مبارزه علیه خشونت در برابر زنان جریان داشته، اما گزارش ها می رسانند که در این خصوص کاهش قابل ملاحظه به میان نیامده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قرار است گفتگوهای صلح افغانستان ظرف دو هفته آینده از سر گرفته شود. این را یک منبع در سفارت اسلام آباد به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است. لوید ریسیز پاکستان بر رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که در بخش شریک ساختن اطلاعات استخباراتی به افغانستان، اجرای عملیات‌ها و پروسه صلح افغانستان کاملا همکاری می‌کنند. رئیس امنیت ملی افغانستان با اشاره به استقبال گرم مقام‌های پاکستان از رئیس جمهور افغانستان در مورد نیت مقام‌های پاکستانی شک و تردید نشان داده است. ایالات متحده اظهار می‌دارد که حاضر است با ارسال تانک‌ها، هلیکوپترها و عساکر بیشتر به عراق در جنگ علیه داعش در این کشور کمک کند. ترکیه حملات بیشتر هوایی را بر شورشیان کرد در شمال عراق انجام داده است. اردوی ترکیه دیروز خبر داد که در حملات شبانه اهداف حزب کارگری کردستان در 4 منطقه از بین برده شده‌اند. ترکیه روسیه را متهم می‌سازد که در شمال سوریه قتل عام نژادی را شروع کرده است. و مقامات ایران می‌گویند که تعداد تلفات مرض انفلونزای خوکی در جنوب شرقی ایران بیشتر شده و این مرض در مناطق دیگر این کشور نیز سرایت کرده است.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما هم بخونید و هم بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com.
نحمد الله نحمد الله على من
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک جشنواره دوستی و صلح در ترکیه را اندازی شده. ترک ها نه بلکه روس هایی که در ترکیه زندگی می کنند این جشنواره را برگزار کردند. هدفشان ابراز همبستگی با ترک هاست. تنش های اخیر میان روسیه و ترکیه روس های را نگران ساخته که در انتالیای ترکیه زندگی می کنند. خبرنگار رادیو آزادی به انتالیای ترکیه رفته و گزارش تهیه کرده که فشرده آن را از آرش همایون می‌شنوید.
در حالی که بعد از رویداد سقوط یک تیاره روسی توسط تیارات ترکیه در امتداد سرحدات با سوریه، از آزار و اذیت تعدادی از ترک‌هایی که در روسیه زندگی می‌کنند گزارش داده شده است، روزهای باشنده ترکیه به خاطر همبستگی با ترک‌ها فستیوال دوستی و صلح را برا انداختند. ده‌ها کودک مکاتب روسی و ترکی که با لباس‌های ملی ملبسند در مرکز تجارتی شهر سایدی آناتولیا در کنار هم سرود می‌خوانند. رهبران جامعه 40,000 نفری روس‌هایی که در شهر آناتولیا زندگی می‌کنند در تلاش آنند که با راه اندازی یک کنسرت موسیقی از تکرار رویدادهای ناخوشایند مانند مسکو جلوگیری کنند. اکثر روسهایی که در ترکیه زندگی می کنند آرزومند آنند که تنش‌های سیاسی فروکش کند، اما نگرانی آن هم وجود دارد که این سیاست‌ها روی زندگی روزمره آنها تأثیر بگذارد. لریسا یک تن از سازماندهندگان این فستیوال می گوید: ما همه مانند یک فامیل بزرگ هستیم و روابط بین ما هر سال بیشتر می شود و نمی توان آن را در یک لحظه از بین برد. ایرینا بلیچی که مادر 4 طفل است و از 8 سال به این سو در شهر آناتولیا زندگی می کند می گوید: تعداد زیاد روسها در اینجا ازدواج کرده، فامیل تشکیل داده اند. روسهایی که با فامیل های ترک ازدواج کرده اند با فامیل ها و اجتماعات ترکی مدغم شده اند. ما هیچ تهدید را از جانب ترک ها مشاهده نمی کنیم. با آنکه تعداد زیاد ترک هایی که از شهروندان خارجی که برای رخصتی آمده اند میزبانی می کنند، حضور روس ها را در شهر آناتولیا مثبت می دانند، ایمل چکمک هماهنگ کننده ی انجمن فرهنگ و همبستگی با خارجی ها روس ها را شهروند ترکیه و دوستان خود می داند و روس های باشنده ی آناتولیا نیز می خواهند نگرانی های ناشی از تنش های اخیر سیاسی بین روسیه و ترکیه را به طور علنی کمتر جلوه دهند. اما ایلینای 29 ساله که با یک ترک ازدواج کرده و مادر یک کودک 4 ساله است می گوید اخیراً با تعدادی از نوجوانان ترک مقابل شد که می گفتند: روسهای احمق، دوباره به روسیه بروید. واقعاً خوب شد که تیاره ایتان در مصر سقوط کرد. ما از شما متنفریم. نگرانی ایلینا در سایر روسهای باشنده شهر آناتولیا نیز منعکس می شود. سویتلانا که از مدت 13 سال به این سو در آناتولیا زندگی می کند می گوید می خواهد پدر و برادرش به ترکیه بیایند، اما رژیم ویزا و مشکلات در زمینه تابعیت دوگانه باعث نگرانی وی شده است. سویتلانا در حالی که دخترک کوچکش را در آغوش می فشارد می گوید برای کودکم واقعا دشوار خواهد بود که نیم روس و نیم ترک است و دو وطن دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش ها و صحبت های این برنامه رادیو آزادی. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و با تعقیب آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. مهمان برنامه این هفته ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی کارکردهای این کمیسیون و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت می کنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می پرسیم که نیاز به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض می کنیم و خدمت شنوندگان محترمم. در رابطه با نیازمندی های تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر عرض بکنیم که بشر از دیر زمان، چنانچه ما در تاریخ بشر هم اگر نگاه بکنیم، دستخوش یک سلسله حوادث، یک سلسله کشتارهای دست جمعی، یک سلسله حق تلفی های به صورت بسیار گسترده بوده که بالاخره تمام از این حق تلفی ها، تمام از این کشتارهای دست جمعی، تمام نسل کشی ها، تمام زیر پا شدن کرامت انسانی و نقض حقوق بشری در دنیا سبب شد و کشورها را بری واداشت که در 10 دسامبر 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب برسه. یعنی قبل از اعلامیه ما شما میبینیم که در تاریخ بشر یک بخش مهمی از تاریخ بشر به قتلام ها و کشتارهای دست جمعی به نقض حقوق بشر اختصاص پیدا میکنه. مثلا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم که در حدود 60 میلیون انسان اونجا به قتل میرسه، جنگ های صلیبی، جنگ های میان مذاهب، انقلابایی که اتفاق افتاده در دنیا، در اونجا انسان های زیادی به قتل رسیدن. به اون لحاظ بوده که بعد از این جنگ ها در که بعد از ختم جنگ جهانی دوم که دقیقاً در سال 1945 ختم میشه، سازمان ملل ایجاد میشه و در درون سازمان ملل یک کمیته ویژه به نام کمیته حقوق بشر، اینا وظیفه میگیرن که یک سند قانونی و جهان شمولی را به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر طراحی و پیریزی بکنن که تا در 10 دسامبر 1948 میلادی به عنوان مهمترین سند حقوق بشری به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر ای به تصویب رسیدن که دارای 30 ماده هست و تمام حقوق بشری انسان ها در او درج شده که افغانستان هم خوشبختانه عضویت از این اعلامیه را داره.
تشکر آموزگار صاحب. قبل از این که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شود، در قوانین افغانستان به حقوق اساسی اتباعش چی ارزش قائل شده بوده؟
پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگر ما مروری داشته باشیم از قوانین اساسی و قوانین نافذه کشور افغانستان در گذشته، خوشبختانه می‌بینیم که موارد و مصداق‌های زیادی از ارزش‌های حقوق بشری هست که در قانون اساسی و قوانین نافذه کشور افغانستان تسجیل شده و مرحل اجرا بوده. مثلا به صورت روشن یک از مصداقهایی که ما میتونیم از اون نام بگیریم ممنوعیت شکنجه هست. یعنی هم از قانون اساسی زمان امان الله خان گرفته تا قانون اساسی فعلی که مصوبه سال 1382 هجری شمسی میباشه، در اونجا ممنوعیت شکنجه ممنوع قرار داده شده و هر نوع عمل خلاف کرامت انسانی که توهین آمیز باشه در تمام از این قوانین ممنوع گفته شده و جرم قلم شدن. و اما متاسفانه مواردی هم بوده که قبل از اینکه افغانستان عضویت اعلامیه جهانی حقوق بشر را پیدا بکنه، مواردی هم بوده که در اونجا انسان توهین می‌شده، امنیت فردی انسان‌ها به خطر می‌افتاد، کشتارهای یا قتل‌های خودسرانه صورت می‌گرفته و ناپدید شدن‌های اجباری و خودسرانه در درون کشور صورت می‌گرفته و تمام نظام‌های سیاسی که در درون در افغانستان شکل گرفته، یکی پس از دیگر به قدرت رسیده. اگر ما تاریخچه اینا رو مرور بکنیم، در هر دوره متاسفانه ما و شما شاهد نقض فاحشی از حقوق بشر بودیم. یعنی انسان‌های زیادی بوده که به صورت دست جمعی رفتن زیر خاک شدن، به صورت زنده به گور شدن. آدم‌هایی هستند که امروز ما و شما آثارش دخمه‌های جنایت را در پلیگون پلیچرخی ما و شما میتونیم مشاهده بکنیم، از اون نام بگیریم که اینا به اصطلاح نمونه‌ها و مصداق‌های از جنایت هست که در نظام‌های سیاسی بر افراد بشر و بر شهروندان کشور افغانستان رفته. و این به این معنی هست که در اونجا ضمانت های قانونی برای حمایت و دفاع از حقوق بشری شهروندان کمتر وجود داشتن. به او خاطر هست که انسان ها دست جمعی و به صورت زنده زیر خاک می شدن و انسان ها به صورت اجباری ناپدید می شدن و دستگیر می شدن و به قتل می رسیدن. از او خاطر هست که اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع با تصویبش در 10 دسامبر نقطه پایان هست که بر همه از این جنایات که دیگه انسان قربانی جنایت نشود، انسان قربانی قتل‌عام ها و غارتگری ها نشود.
دوستان عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست و موضوع مورد بحث ما هم کارکردهای این کمیسیون و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. آقای آموزگار، مؤثریت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشورها و به خصوص به افغانستان چی بوده؟
بعد از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح دنیا به عنوان یک قانون اساسی جهان شمول به تصویب رسید، که افغانستان هم خوشبختانه عضویت او دارند، از تمام کشورها خواسته شد، یعنی تمام کشورها ملزم بودند که تمام قوانین نافذه و قانون اساسی خود را در مطابقت با اعلامیه جهانی حقوق بشر باید تعدیل بکنه. چنانچه ما شما در اسناد حقوق بشری هم می‌خوانیم که بعد از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید، در حدود 20 کشور دنیا آمدند قانون اساسی خود را مطابق با ارزش‌ها و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر تعدیل کردند. و در افغانستان هم خوشبختانه تأثیرات بسیار مثبتی داشته که افغانستان عضویت از اعلامیه را داشته. ما شما می‌بینیم که مفاد اعلامیه ضمن از اینکه در فصل دوم قانون اساسی کشور افغانستان تسجیل شده و درج شده، در ماده 7 قانون اساسی افغانستان دولت افغانستان مکلف شده که تمام اعلامیه‌ها، تمام اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به او پیوسته مکلف هست که دولت افغانستان او را رعایت بکنه. و با توجه به این نکته هست که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی که مطابق ماده 58 قانون اساسی افغانستان رسمیت داره و به عنوان یک نهاد ملی تأسیس شده، در زمینه‌های مختلف مثل آگاهی رسانی، مثل نظارت از دسترسی مردم به حقوق بشریشان، نظارت از وضعیت زنان، نظارت از زندان‌ها و محلات سلب آزادی و حمایت از حقوق بشری شهروندان، مطابق زمین اهداف اساسی خود فعالیت‌های خود را به پیش برده که امروز ما و شما شاهد یک تغییرات خوبی در کشور هستیم. مردم افغانستان به یک آگاهی نسبی رسیده، یک سلسله اعتمادها در میان مردم و اقوام افغانستان شکل گرفته که آستا آستا مردم افغانستان به سوی ملت شدن روان هسته، که دیگر نمیتونه دسته های خارجی و دسته های داخلی که به صورت مغرضانه میخواهند مردم افغانستان را از هم پراکنده بکنه کار نکنه. و این یک جوانه خوبی هسته، یک جرقه خوبی هسته که ما این را به فال نیک بگیریم، انشاءالله تقویت بکنیم که ملت ما، مردم ما به سوی ملت شدن، یک پارچه شدن پیش بره و اعتماد سازی شوه، که یکی از زمینه های صلح سازی و یکی از زمینه های تامین ارزش های حقوق بشر و گسترش ارزش های حقوق بشر در کشور ما و شما اعتماد سازی هسته. تا وقتی که اعتماد بین اقوام افغانستان، بین مردم، بین زن و مرد، بین همه اقشار و گروه های مردم کشور اعتماد سازی نشوه، اعتماد ایجاد نشوه، یعنی حقوق بشر در اونجا نمیتونه که گسترش پیدا بکنه و نهادی نشوه. به خاطر اعتماد و احترام به حقوق هم دیگر، اینا شرط اساسی هسته برای آمدن صلح، برای تامین ارزش های حقوق بشر در کشور.
تشکر و مزگر صاحب از حضورتان در برنامه.
سپاسگزارم از شما.
تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که خسته نشده باشین و موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. درویشم و دارم زنمت بر سر تاج، مسکینم و نیستم به قیصر محتاج. در این برنامه درباره نمک، که یکی از نمونه های محصولات بافندگی مخصوص افغان ها می باشد، مطلب تقدیم می گردد. این که بهترین نمد از چی ساخته می شود و در کدام مناطق افغانستان صنعت نمد مالی رواج دارد، از لابلای برنامه خواهید فهمید. با ما باشید. شنونده های عزیز، نمد یا نبد یکی از محصولات مشهور و سنتی در افغانستان است که سابقه طولانی دارد. گفته می شود رواج نمدمالی خاصتاً در مناطق مرکزی و برخی روستاهای شمال افغانستان معمول است. کاسبان این پیشه می گویند که از نمد به منظور فرش کردن، محافظت از پای بسکش از سرما و پاپوش های چاپندازان استفاده می کنند. محمد انور یکی از دکانداران فرش افغانی ساحه چمن حضوری در مورد سابقه نمد میگوید که در اوایل مردم ترکمن از نمد برای پوشاندن خرگا کار میگرفتند تا اینکه ساختن نمد میان عده‌ای از مالداران رواج بیشتر پیدا کرد.
نمد به حساب پشم جور میشه. تقریبا 1000 سال 800 سال پیش هم همی جور شده است. اصل سابقش که به حساب ترکمنه جور کده. ترکمنه به خاطر یک رقم خانه چوبی جور میکد، به سریش مده میانداخت، زیرش هم هوار میکد، یک نرم خوب چی دستگه. مردم مالدار جور میکنه. حالی که رواجی بادرم جور میکنه، اونه که چنان ایتبارم ندار خوب نیستن. در خانگی جور شده باشه بسیار خوبش نیش نباشه 50 سال عمر داره هر رقم آور کنین. چرا که ترکمنای که نمد جور میکنه بسیار زحمت میکشه، لیکن بازاری هست که تقریبا 1 ساعت اون نمد جور میکنه. ما مردم جور میکنیم تقریبا 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت زحمت میکشیم. رقم پای پوش موزه ترکمنه است، از رقم که موزه جور میشه. مردم که نمد یک رقم دیسکاول جور میکد، ماوینشه پیاله و چینک و او چیزا رو مانده قلب کدن ده بیرون میرفت. این همه چیزا جور میشه دیگه، چیز جور نمیشه.
قابل ذکر است که در ساختن نمد معمولا از پشم گوسفند استفاده می شود و اگر در نمد نقش و نگار بدهند از پشم شتر نیز کار می گیرند و در صورتی که رنگ‌آمیزی نمایند از رنگ‌های مصنوعی استفاده می گردد. همچنان در کارگاه نمدمالی همه وسایل در گذشته با دست صورت می گرفت، ولی اکنون در جاهای هم بعض کارها در نمدمالی ماشینی گردیده است. محمد نبی فروشنده انواع فرش افغانی در شهر کابل در مورد ساختن نمد و انواع آن چنین معلومات می‌دهد.
نمد اصلا این ساخته میشه از پشم گوسفند و این پشم از گوسفند قیچیک شد، بازی پشم شفته میشه، پاکوری میشه، میمونه خوش شوه، بازی شانه زده میشه. سابق بعد از شانه میزدن، حالا به ماشین تکانده میشه ای. مثل تخته واری بس پمبه واره و این تکانده شد، بازی را میارن. نمد ساز هستن، مردمای ترکمن هستن، در قریه چکش میگن یا قریه هستن، در یابوین میگن یا قریه هستن. این مردما دولت جوزجان ولسوالی آقچه و چندید قریه یاس که مردم میبافن. بالای بازمانده میشه ای باز بروی یعنی تو کارگاه ایزی نظر به 2 متر اگر بخواهن 2 متر قمش دارن، یعنی می رقم تا 6 متری ازی را میتونن ترتیب کنن. گوار کن با سر ازی دیگه قمش دارن، بازی را میتون می با هم سر به سر میکنن، تاوش میدن، گلکاری میکنن و ایر تاو میتن و تو بسته کده ایر میمانون قسمت تر ازی پشم خواص چسبیدن داره با هم دیگه. وقتی تر باشه با هم دیگه میچسبن، اینکه چسبید خوب بسته کرد، بازی خوش شد، باز خوش شدن واز میکنن، باز بغل شا قیچی میزنن راست میسازنش، بغلش اینی به نام سرک میگن این لبکشه، اما تو کتار که سوزن کلان کلان تا سرک کردن. همین روی قلنه که قیچی میکنن، قلنه را که قیچی میکنه از اون دم بین از استفاده میکنن، از خودی کلش خالص پشم گوسفند هست، منتها داخلش از قلتق میگن اون از اون استفاده شده، از خاطر اینکه از اون بهتره.
نمدهایی که در بازار دیده می شود مربوط نواحی مختلف افغانستان می باشد، اما فروشندگان نمد می گویند که بهترین نمد آن است که در ولایت شمال ساخته می شود، مانند ولسوالی مارچاق ولایت بادغیس و بعضی ولسوالی های ولایت جوزجان ساخته می شود که از پشم مرینوس و پشم قرقل است. باز هم محمد نبی درباره بازار خرید و فروش نمد و اینکه بهترین نمد کدام است می گوید.
امی نمد خوبتری ازی از پشم گوسفنده که هر قدر پشمش خوبش باشه و از پشم مرینوس باشه خوبتر است. در باز زیادتر جور میشه، در زمستان یک ذره خوش شدن مشکل است. و اینی ارزانترین شنمی نمد است، به حساب 2 مترمه، به نام 2 مترمه. قیمت ازی 400 افغانی 300 افغانی از 500 افغانی ما که عمده بگیریم به 300-300 بر ما مفته. یعنی فروش ما 600-500 یعنی تو 100-150 فایده میکنه. بهتر ازی که هست باز از متر 1200-1300 کم نیست، تا 1500 سودا میشن، یک مترش 1500 افغانی.
محمد امین باشنده ولایت جوزجان کس است که در مورد ساختن نمد معلومات دارد. وای در مورد نمدهای امروزی چنین میگوید.
نمدهای امروزی ما هم یک اندازه پیشرفته تر اونمون نمدهایی است که در سابق جور شده بود و فعلا هم در قسمت ساختن نمد در افغانستان در صفحات شمال کشور ما زیادتر به شکل تجارتی اون مردم جور میکنن. اینطور قریه ها هست یا فامیل های وجود داره که اونها صرف و صرف ذریعه ساختن نمد زندگی خود پیش میبرن. یگانه حیواناتی را که مردم کوچی ما را نگاه میکنن گوسفند تشکیل میده. از پشم حاصله از مردم کوچی ما هم یک قسمت چرا او را نمد جور میکنن، به شکل فرش از پیشش استفاده میکنن.
ناگفته نماند که نمد یک فرش محلی است و با توجه به آب و هوای سرد و زندگی روستایی کاربرد دارد و با وجود وارد شدن قالین ها و فرش های صنعتی، نمد هنوز هم طرفداران خود را به خصوص در بامیان و دایکندی دارد و یک منبع خوب عایداتی برای زنان این مناطق هم به شمار می رود. خانم عزیزه باشنده ولسوالی ورس بامیان در مورد تنوعی که در عرصه نمد مالی آمده است می گوید:
دال نماز نماد پوشی هر چیز جور میکنه، پوش لپتاپ، پوشی هر چیز جنتی باشه بهش جور میشه. زنا بسیار عالی باش کار خوب است، همه که روزی جور کنه پیسه و چیزایشی بهشون هر چیز میشه، بهشون نمایشگاه جور میشن دیگه. زنای خانه وقت که بود هیچ کار برش چی نبود، دال هر چیز جور میکنن زنا بر نمایشگاه. زنا وقت که بود پشم میرشید از او قالین مثلا گلم جور میکنه، دال از او نماد جور میکنه، مثلا پوش لپتاپ جور میکنه، مثلا یک پای پاک جور میکنن، مثلا ولسوالی تخت ورس، لال و کرمان، هر چی نمیزی زیاد جور میکنه، زیادتر از بامیان جور میکنه همی سیزاره.
میگویند نمد عایق خوب برای نم و رطوبت میباشد. از همین رو اکثرا کسانی که به درد مفاصل مبتلاند به جای هر فرش دیگری از نمد استفاده میکنند. زیادترین کاربرد نمد در فصل زمستان می باشد، زیرا نمد گرم است و عده‌ای از مردم هم به این باورند که نمد برای افرادی که به شکستگی استخوان مواجه گردیدند مؤثر است و با پیچانیدن نمد جوش داده شده در شیر قسمت آسیب رسیدگی را می پیچانند. بیایید سخنان دکتر ناصر سحاق، یکی از متخصصین ارتوپیدی را درباره نمد بشنویم.
خود نمد کدام رول عمده در تداوی کمردردی و در تداوی کسر رول عمده نداره. تنها رولش ایسته که او مثلا سختر است کسر نگاه میکنه که شور نخوره. و در کمردردی هدف ایسته که اگر ما توصیه میکنیم که نمد زیر پایت پرد، هدف ایسته که جایش آموار باشه. فایدهش ایسته جای آموار که کمر کج نمیشه، مورا کج نمیشه، در یک نقطه فشار زیاد و در یک نقطه فشار کم نمیشه. عضلات در اون صورت خوب رخاوت به معنای سستی پیدا میکنه. عضلات که رخاوت پیدا کرد، این کشش عضلی که گم شد، مورا خود به خود پس در جای خود میه، رگای دست یا پا یا را اعلام میته و درد یا خاموش میشه. بعد در وظیفه یک گچ میته، وظیفه یک پلستر اجرا میکنه. به خاطر از اینکه وقتی که در شیر را جوش دادی، تر کردی، شیر را جذب میکنه، وقتی که خوش شد این شیر وظیفه شرش اجرا میکنه. این نبض دیگه هم سخت میسازه. او که سخت شد، اون جایش
در ادبیات عرفانی از لباس نمدی به نام خرقه و دلق به کرات یاد شده است که نمایانگر بی‌نیازی از درویشان و سالکان راه طریقت بوده است. با بیتی در وصف نمد این مطلب را خاتمه می دهیم: تا تنداری خرقه نپوشانندد، تا سر ندهی نمد کلاهت ندهند. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
هميشه انتظارك.